This is Radio Miami International.
The following program is in Farsi. شنوندگان عزیز به رادیو صدای زن خوش آمدید. از اینکه این ساعت را با ما هستید از شما متشکریم.
شنوندگان عزیز رادیو صدای زن، سلام گرم ما را از این طرف اقیانوس ها که رهاورد عشق و دوستی و یگانگی است بپذیرید. رادیو صدای زن از امریکا تهیه می شود. این صدا صدای زنانی است که دور از وطن لحظه ای از یاد و فکر شما خواهران عزیز ایرانی غافل نبوده و نیست و همواره در صدد آن بوده و هست که صدای سرکوب شده شما زنانی را که لحظه ای از حرکت و مقاومت در نهایت خفقان نایستاده اید را به دنیا برسید. شنوندگان عزیز سلام بر شما. من پروا گوینده رادیو صدای زن
و من نیلوفر به اتفاق همکارم در استودیوی رادیو صدای زن دومین برنامه هفتگی خود را آغاز می‌کنیم.
قابل توجه شنوندگانی که امروز برای اولین بار صدای ما را دریافت می‌کنند، این رادیو توسط مجمع زنان بر علیه بنیادگرایی در ایران از امریکا تهیه و تولید می‌شود.
امروز برنامه ما شامل گزارشی از فعالیت‌های مجمع زنان بر علیه بنیادگرایی در ایران می‌باشد. پس از آن به آهنگ زیبایی از خانم همیرا گوش می دهیم و سپس به فهرست خبر و مشروع اخبار می پردازیم.
در ضمن برنامه امروز شامل گزارش ویژه‌ای در مورد فوت یاسر عرفات رهبر کبیر فلسطین نیز می باشد.
سازمان زنان بر علیه بنیادگرایی در ایران فعالیت‌های خودش را از بهار 1383 آغاز کرده.
در 25 سال گذشته مقاومت‌های زنان بسیار چشمگیر و درخشان بوده. هدف ما از برقراری این رادیو این است که بتونیم به عنوان وسیله‌ای در این مبارزه نقش خود را ایفا کنیم. ایمیل آدرس ما هست radio@wfafi.org. اسپل می کنم براتون radio@wfafi.org. وبسایتمون هست www.wfafi.org. شماره تلفن سازمان هست 617-590-1665. امیدواریم که اخبار و درخواست‌های شما را دریافت کنیم که این برنامه را طبق خواسته‌های شما ارتقا بدیم.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه دوست داریم که یک سری از فعالیت‌های سازمانمون رو باهاتون در میان بذاریم. همونطور که اطلاع دارید خبری به دست ما رسید. این خبر در مورد یک دختر 13 ساله به اسم ژیلا ایزدی که در شهر مریوان به حکم سنگسار محکوم شده بود به دست ما رسید که ما در این مورد اطلاعیه دادیم و همینطور که خانم کازرونی مسئول سازمان زنان و علیه بنیادگرایی در مصاحبه خودشون توضیح دادن، معمولا بعد از این اطلاعیه‌ای که ما صادر می‌کنیم از تمام دنیا با ما تماس‌هایی گرفته میشه، چه از طریق ایمیل چه از طریق تلفن، که در این قسمت از برنامه دوست داریم گزارشی از این تماس‌ها رو با شما در میان بذاریم و این اخبار رو به شما برسونیم.
در نامه‌ای که از آنا فونا از فلوریدا در خطاب به رژیم برای ما فرستادن نوشتن: در حالی که شما درباره سرنوشت یک دختر جوان تصمیم می‌گیرید، تمام دنیا نظاره‌گر هستند. این وضعیت خیلی وحشتناک است. از شما خواهش می‌کنم به نظریات بقیه دنیا احترام گذاشته و دست از این تنبیه بی‌رحمانه بردارید. جان هیگمن دیویس میگوید دنیای متمدن از این گونه رفتار وحشیانه بر علیه زنان که یک نمونه آن وضعیت ژیلای 13 ساله است اظهار تنفر میکند. ژیلا دختر کوچکی است که احتیاج به مراقبت، تحصیلات و محافظت دارد. در عوض او قربانی برداشت دروغین و اشتباه از عفاف در جامعه خیش است. این مراقبت و مواظبت از اطفال در تمام کشورهای دنیا بجز در کشورهای بنیادگرای اسلامی در خاورمیانه رایج است. غیر انسانی بودن و قوانین آنان به شدت جلب توجه می کند. این کشورها نمی فهمند که این گونه قوانین به ضرر منافع ملی و مذهبی آنان است. حضرت محمد هیچگاه این نوع رفتار را آموزش نمی داد. تمام کشورهای اسلامی باید دست به دست هم بدهند تا ایران را از اعمال این گونه تنبیهات وحشیانه قرون وسطایی بازدارند و این کشور را به قرن 21 بیاورند. از تمام کشورها می خواهیم که در این مورد کمک کنند. تعداد زیادی دختر و زن جوان زیر شکنجه و رفتار غیرعادلانه در ایران قرار دارند. این به مثابه زخمی بر وجدان بشری است. خانم مری بت لینچ از کالیفرنیا می نویسد من می خواهم به خاطر دختران و زنان ایرانی که مورد ستم هستند نامه‌نگاری کنم. خواهش می کنم اسم مرا به لیست خود اضافه کنید تا خبرنامه شما را دریافت کرده و اسامی این دختران را گرفته و در نامه های خود استفاده کنم. آیا سازمان عفو بین الملل محلی برای اعلام اسامی این قربانیان دارد؟
جهت اطلاع هموطنان عزیزمون، سازمان ما اولین سازمانی بود که از آمریکا در مورد پرونده و حکم سنگسار ژیلا اطلاعیه صادر کرد و همچنان با عفو بین الملل و ارگانهای متفاوت سازمان ملل هم در تماس بوده که کمک بخواد که جون ژیلا رو نجات بدیم. یکی از نامه‌های دیگه که دریافت کردیم از پروفسور ویلیام فریدمن هست که ایشون می نویسن من می خواهم مراتب تنفر و اعتراض خود را به استظهار شما برسانم. روک بگویم کسی که چنین حکمی را برای یک دختر 13 ساله صادر می کند خود مستحق آن هست. که ما در جواب این پروفسور نوشتیم که واقعا این ارتجاع مذهبی، این اسلام آخوندی که در ایران هست نمایندگی مردم ایران را نمی کنه و ما هم معتقدیم که این حکم جنایتکاری که بر علیه ژیلا دختر 13 ساله صادر شده مستحق خود همین آخوندها هست و امیدواریم که روزی برسه که مردم ایران این رژیم رو سرنگون کنن و ما بتونیم پرونده های مانند پرونده ژیلا رو از تاریخ کشورمون پاک کنیم، چون که واقعا جای شرم و ننگ هست که هنوز در این دوران و در این تاریخ کشوری مثل کشور ایران حکم سنگسار اعلام میکنه و اجرا میکنه. طبق اخبارهای دیگه که به دست سازمان ما رسیده، پرونده ژیلا از حکم سنگسار تبدیل به حکم تعزیر شده. همونطور که همه میدونیم حکم تعزیر به این معناست که حاکم شهر که معمولا آخونده هستن میتونن به هر نوعی که خودشون فکر میکنن مطلوب پرونده باشه حکم صادر کنن. بنابراین هنوز تهدید سنگسار ژیلا کاملا از روی میز برداشته نشده، کما اینکه تمام سازمان ها و کسانی که با ما در این دوران در تماس بودن همینطور ارتباطات خودشون رو نگه داشتن و از ما خواستن که بیشتر اونا رو در جریان وضعیت ژیلا بذاریم. ما امید داریم که با این فشارهای اجتماعی و بین المللی که از خارج ایران به این رژیم اومده حکم سنگسار ژیلا هیچ وقت اجرا نشه، اما اینو میدونیم که تهدید سنگسار امروز ممکنه ژیلا رو در بر بگیره، فردا ممکنه زنان دیگر رو در بر بگیره. از نظر ما تنها راه حل برای زنان ایران آزادی و دموکراسیه. از نظر ما تا زمانی که این رژیم آخوندی، این رژیم واپسگرا و مرتجع حاکمیت رو در دست داشته باشه، هر زن ایرانی مورد تهدید این رژیم قرار میگیره. اما این ما رو از کمک و یاری کردن به قربانیان حقوق بشر در ایران باز نمی داره. همونطور که گفتم سازمان ما در مورد ژیلا فعالیت‌های خودش رو ادامه میده و امید داریم که بتونیم ژیلا رو نجات بدیم و اون کمک و اون یاری که احتیاج داره در جامعه سالم ایران رو براش فراهم کنیم. در این قسمت به شعری از فروغ فرخزاد و اجرای پروا گوینده رادیو صدای زن گوش میدهیم.
خیز از جا پی آزادی خیش، خواهر من ز چه رو خاموشی؟ خیز از جای که باید زین پس خون مردان ستمگر نوشی. کن طلب حق خودی خواهر من از کسانی که ضعیفت خواندند، از کسانی که به صد حیله و فن گوشه خانه تو را بنشاندند. تا به کی در حرم شهوت مرد مایه عشرت و لذت بودن؟ تا به کی همچو کنیزی بدبخت سر مغرور به پایش سودن؟ تا به کی در ره یک لقمه نان صیغه حاجی صد ساله شدن؟ هووی دوم و سوم دیدن؟ تا به کی ظلم و ستم خواهر من؟ باید این ناله خشم‌آلودت بیگمان نعره و فریاد شود. باید این بند گران پاره کنی تا تو را زندگی آزاد شود. خیز از جای و بکن ریشه ظلم، راحتی بخش دل پرخون را، راحتی بخش دل پرخون را. جهد کن جهد که تغییر دهی بحر آزادی خود قانون را.
شنوندگان عزیز، در اینجا به جا دیدیم آهنگ از خانم همیرا به نام الهی دشمنت را خسته بینم پخش کنیم.
الهی دشمنت را خسته بینم، به سینش خنجری تا دست بینم. سر شب آیم احوالش بپرسم، مدارش بس ببینم. سهرانگم سهرانگم، مدارش بس ببینم. به سینش خنجری تا در
فهرست اخبار. دستگیری دو زن خبرنگار در ایران، اعتراض سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد دستگیری نویسندگان ایرانی، نیروهای انتظامی مسجد سلیمان یک پزشک زن را مورد آزار و اذیت قرار دادند، اقدامات کشور کانادا پیرامون نقض حقوق بشر در ایران، گزارش ویژه رادیو صدای زن در مورد فوت رهبر کبیر فلسطین یاسر عرفات. شنوندگان عزیز، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه تأکید کرد در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران سیاست سرکوب را در عرصه آزادی بیان شدت داده است و روزنامه‌نگاران بازداشت شده زیر فشارهای شدید روحی و جسمی قرار دارند. به گفته این سازمان، خانم محبوبه عباس قلی‌زاده، سردبیر نشریه فرزانه و یکی از مدافعان حقوق زنان در ایران، روز دوشنبه 11 آبان ماه دستگیر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز یادآوری می کند بازداشت این روزنامه نگار زن یک هفته پس از بازداشت فرشته قاضی، روزنامه نگار روزنامه اعتماد و فعال دفاع از حقوق زنان صورت گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز با دعوت از افکار عمومی جهان، انجمنهای مدافع حقوق زنان و نشریات اختصاصی زنان در کشورهای مختلف جهان برای حمایت از دو روزنامه نگار در بند ایرانی توضیح می دهد. خانم محبوبه عباس قلی‌زاده پس از بازگشت از سفر به لندن و شرکت در فروم اجتماعی اروپا در تهران بازداشت شد و خانم فرشته قاضی، روزنامه نگار روزنامه اعتماد، پنجشنبه 7 آبان ماه پس از احضار به شعبه 9 دادسرای فرودگاه توسط اداره اماکن بازداشت شده است. به گفته این سازمان، در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران سیاست سرکوب را در عرصه آزادی بیان شدت داده است و روزنامه‌نگاران بازداشت شده زیر فشارهای شدید روحی و جسمی قرار دارند. این سازمان در پایان بیانیه خود می‌گوید: با 16 روزنامه‌نگار زندانی، ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است. علی خامنه‌ای، رهبر رژیم مرتجع آخوندی، از جمله 36 رهبر و مقام دولتی در جهان است که از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات شناخته شده است. ماموران جنایتگر نیروی انتظامی در مسجد سلیمان با آزار و اذیت یک پزشک زن خشم و انزجار مردم این شهر را برانگیختند. بر اساس گزارش رسیده از مسجد سلیمان، این خانم به همراه همسرش از این شهر عازم شوشتر بودند که در وسط راه وسیله نقلیه آنها خراب می شود. همسر وی زنش را در پاسگاه انتظامی می گذارد و خود برای تعمیر اتومبیل می رود. در فاصله رفت و برگشت شوهر این خانم، ماموران بی‌شرم نیروی انتظامی به این پزشک زن دست درازی می کنند. انتشار این خبر در مسجد سلیمان باعث انزجار عمومی نسبت به ماموران رژیم آخوندی شده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، مقام‌های رژیم در وحشت از خشم مردم در حال حاضر پاسگاه مزبور را بستند. هفته گذشته مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر از دستگیری وبلاگ نویسان در ایران انتقاد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور اعلامیه‌ای به نقل از جو استروک، مدیر بخش خاورمیانه و شمال افریقای این سازمان، اعلام کرده که دستگیری و پیگرد روزنامه‌نگاران آنلاین و وبلاگ نویسان و نیز تعدادی از متخصصان امور اینترنتی نوعی پدیده جدید سیاسی است. وی خاطر نشان کرد برخلاف روال همیشگی، این فعالان سیاسی صاحب نام نیستند که به زندان میافتند، بلکه افرادی هستند ناشناخته و گمنام که در این عرصه فعالیت دارند. کانادا قطعنامه پیشنهادی پیرامون نقض حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل ارائه داد. از این قطعنامه 33 کشور حمایت کردند. وزیر خارجه کانادا با اشاره به وخیم تر شدن وضع حقوق بشر در ایران گفت: هدف ما ترغیب و شتاب بخشیدن به تغییر مثبت در حقوق بشر مردم ایران است. بر طبق گفته اتاوا، پایتخت کشور کانادا 33 کشور از این پیشنویس قطعنامه حمایت کردند. پیر پیترگرو وزیر امور خارجه کانادا گفت ارزیابی کانادا این است که حقوق بشر در ایران طی سال گذشته بدتر شده است، موضوعی که بسیاری از اعضای جامعه بین المللی با آن موافق هستند. شنوندگان عزیز، با عرض تسلیت از طرف مجمع زنان بر علیه بنیادگرایی در ایران به مردم شریف فلسطین، به خصوص همسر رهبر کبیر فلسطین سها عرفات و خانواده او، در این قسمت گزارش ویژه‌ای در مورد فوت ایشان داریم. بیمارستان نظامی در پاریس که آقای یاسر عرفات از 7 آبان در آن بستری بود اعلام کرد. آقای یاسر عرفات در ساعت 3:30 بامداد 22 آبان 83 درگذشت. یاسر عرفات روزهای آخر عمر خود را در کما در این بیمارستان به سر برد. پزشکان از اعلام بیماری که به مرگ او منجر شد خودداری کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس 21 آبان 83 خبر می‌دهد یاسر عرفات که پیروزمندانه توانسته بود توجه جهانیان را به سرنوشت مردم خیش جلب کند، ولی نتوانست در طول عمر خودش کشور فلسطین را محقق کند. در سن 75 سالگی درگذشت. پرزیدنت بوش به مردم فلسطین تسلیت گفت. او در اعلامیه‌ای گفت درگذشت یاسر عرفات لحظه‌ای بسیار مهم در تاریخ فلسطینیان است. ما تأسف خود را به مردم فلسطین ابراز می‌داریم و امیدواریم که خواسته های مردم فلسطین برای صلح و کشور مستقل و دموکراتیک فلسطین و صلح با همسایگانش محقق شود. وی افزود در این دوران ما از تمامی منطقه و سرتاسر جهان می خواهیم که جهت دستیابی به این اهداف و به سوی هدف نهایی صلح همکاری کنند. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل گفت پرزیدنت عرفات یکی از معدود رهبرانی بود که به سرعت توسط همه مردم دنیا در جهان به رسمیت شناخته شد. برای نزدیک به 4 دهه او خود خواسته های مردم فلسطین را بیان کرد و سمبول آن شد. شنوندگان عزیز، قابل یادآوری است که در سال 1375 یاسر عرفات در مصاحبه‌ای با تلویزیون CNN گفت من این حق را دارم که بپرسم چه کسی پشت عملیات تروریستی انتحاری است. بگذارید که بگویم ایران است. وی افزود دولت ایران این دستور را بر علیه مردم و دولت اسرائیل داده است. این دستور بر علیه ملت فلسطین است و ملایان سعی دارند که آرزوی مردم فلسطین را در به دست آوردن کشور فلسطین نابود کنند. عرفات در مصاحبه خود گفت که فلسطینی ها همراه با اسرائیلی های صلح طلب یک هدف مشترک دارند و آن هم جنگ بر علیه افراطیون اسلامی و بنیادگرایی است. با آرزوی صلح و ثبات در خاورمیانه، مجمع زنان آرزوی پیروزی برای صلح طلبان دنیا می کند. شنوندگان عزیز، از اینکه اوقات خود را با ما گذراندید از شما متشکریم. برنامه رادیوی ما هر هفته به روی امواج کوتاه 9495 کیلوهرتز ردیف 31 متر در همین ساعت پخش می شود. امیدواریم که در هفته آینده نیز به ما بپیوندید. از طریق تلفن با ما در تماس باشید. تلفن ما در امریکا 617-590-1665 می باشد. ما مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم. تا هفته آینده شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.